أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العرسين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هفته پیش یه بحثی عرض کردیم که متاسفانه نیمه کار موند. حالا یه اشارهی به اون بحث عرض میکنیم. اون این که ائمه علیهم السلام هر امامی در عصر خودش با مشکلات زمان خودش باید مقابله و مبارزه بکند. مشکلات زمان، عصر حضرت زین العابدین علیه السلام عصر فساد فراگیر عام مسلمانان در بگیم در تمام عالم اسلام، اگر اینو نگیم حداقل بگیم در مرکز اسلام، مکه و مدینه و همه شهرهای اصلی. خب ایشون باید با این فساد بجنگه. لشگر داره حضرت زین العابدین. تو روایت ما میگوید که بعد از شهادت حضرت حسین علیه السلام 3 نفر مسلمان باقی ماند، مرتد شدن مردم، 3 تن بیشتر باقی نماند. یک نفره باید حضرت زین العابدین، مثال ها حضرت زین العابدین علیه السلام باید با این فسادی که حاکم است بر کل. باز براتون احتمالاً در اون وقتش عرض کردم که مرکز پرورش آوازخوان، تنبورزن، تنبور که میگیم مثاله، نوازنده را بگیم، خواننده، نوازنده، رقاص، شهر مکه و مدینه هست. از اینجا آدم تربیت میشه در این فنون و مثلا به دمشق میره. خواننده درجه 1 از مدینه رفته به دمشق به دربار خلفای بنی امیه. اینجا شده مرکز فساد. حضرت زین العابدین مثال بزن. حضرت زین العابدین علیه السلام وظیفه دارد این مشکل کشورش و شهرش رو حل کنه. عرض کردم ایشون چند نفره؟ ایشون 1 نفره. حالا بریم دنبال بحث هفته گذشته که حضرت صادق علیه السلام مأمور است برای مقابله و مبارزه با مشکلات زمان خودش. زمان خودش حضرت رضا علیه السلام مأمور است برای مبارزه و مقابله با مشکلات زمان خودش. یک وظیفه، هر امام این وظیفه رو داره. یه وظیفه هم عمومی دارن. بنابراین ممکنه بین وظیفه زمانی حضرت صادق و حضرت باقر مثلا به حضرت زینالعابدین فرق داشته باشه. چرا؟ چون زمانه فرق میکنه، مشکلات زمانه فرق میکنه. پس کاری که امام باید بکنه در این زمان یه جوره، در اون زمان یه جوره دیگه است، در اون زمان یه جوره دیگه است. مثال باز عرض میکنم، این حرفش صحنش خوبه. رفتاری که حضرت زینالعابدین علیه السلام دارن، که البته اینش امیرالمومنین دارن، حالا اونو نمیخوایم عرض کنیم، رفتاری که حضرت زینالعابدین علیه السلام دارن، اون عبادت ها و اون بیداری ها و اون شب تا صبح ها و اون صبح تا شب ها و روزه ها و نمیدونم ذکرها، گریه ها، نماز ها، اینش رو حضرت موسی بن جعفر دارن. چون باز مشکل زمان ایشون با مشکل زمان حضرت زینالعابدین یکسانی داره. فساد، گناه، فساد، گناه، فساد. خب حضرت صادق علیه السلام مشکل اصلی زمانشون فرقه های انحرافی است. هفته پیش فقط اینو عرض کردیم که در زمان ایشون مطرح شده هست حضرت مهدی، شخصیت هم شخصیت بزرگ قابلی است. ممکنه باور کنن مردم که نمیدونن که چی، فقط میدونن که این امت یک مهدی خواهد داشت که او را نجات خواهد داد. این کلیش از زبان پیامبر انقدر نقل شده که همه دیگه قبول دارن. حتی دقت کنید، منصور دوانیقی پسر خودش رو اسمش رو گذاشت مهدی، برای که بتونه کلاه سر مردم بزنن و دستورات بسیار جدی به او داد در مورد رفتار خوب با مردم. حالا نمونه عرض کنیم براتون. منصور هر ثروتمندی در عالم اسلام بود، حالا در بغداد یا هر جای دیگری که دسترسشون بود، از این ثروتمند یک پول هنکفتی را گرفت، به فرمود مصادره کرد. مثلا از این ثروتمند 10,000 دینار، مثلا از اون 5,000 دینار، از اون چقدر، از اون چقدر، از اون چقدر، هر کدوم این پولا رو توی کیسه گذاشتن، اسمش هم نوشتن، اسم صاحبش رو با خصوصیات نشونه هاش، اینو گذاشتن توی یک صندوق، یک خزانه مخصوص. وصیت کرد پسرش وقتی که به قدرت رسید پول هر کدام از اینایی که اموالشون مصادره شده برگردونه. خویا نفری رو مثلا پول هنگفتی ازش گرفتن و هیچ دلیلی هم نداشته و بعد هم مثلا این دیگه ناامیده که همچی پولی برگرده. حالا این خلیفه تازه که آمده مهدی عباسی، این تا به قدرت رسیده پول این آدم ها رو برگردونده، یه محبوبیتی و مثلا در رفتاراش، این تقریبا از اون خلفای اولیه از همه رفتارش نسبت به حتی به ائمه بهتره و نسبت به مردم، برای اینکه چیز کنن، جا بزنن. بنابراین یک شهرت نام حضرت مهدی در اون زمانه وجود دارد. همه میدونن این امت پیغمبر فرموده، بارها فرموده، بارها فرموده. یکی از علمای بزرگه خودمون در همین اثار اخیر کتاب خاص، یه دونه کتاب خاص نوشته، روایاتی که در میان اهل سنت در مورد حضرت مهدی هست، یه کتاب به نام المهدی، در حدود شاید 300 تا مثلا چون حدیث گیر آورده. شاید الان اگه میخواستی گیر بیاری در روایات اهل سنت ممکن بود مثلا 1,000 تا بشه، اینقدر شهرت داره حضرت مهدی در روایات اهل سنت در امت اسلام، که شاید بگیم مثلا شاید 100 نفر حتی به نام حضرت مهدی قیام کردن حتی در این ادوار اخیر. در آفریقا یه نفری قیام کرده است که بهش گفتن متمهدی، یعنی کسی که مهدی بودن را به خودش بسته است. علیه انگلیس ها و اینا قیام کرد و مدت های مدید غلبه کرد و پیروز شد و سرانجام کشتنش. و حتی تا زمانای ما هم کسانی به نام حضرت مهدی قیام کردن به خاطر نهایت شهرت عقیده به حضرت مهدی. خب اینا میخوان فرزندان امام حسن علیه السلام که به مقابله با دولت بنی امیه و سپس به مقابله با دولت بنی عباس برخواستند، قیام کردند، خواستن اون پسره که عرض کردیم نبیره عبدالله ابن حسن ابن حسن، این حسن این حضرت مجتبی علیه السلام یه فرزندی داشته است ایشون به نام حسن، ایشون یه پسری دارد به نام عبدالله، ایشون یه پسری دارد به نام محمد که نام تطبیق میکند با نام مقدس امام زمان علیه السلام. خب اینو به عنوان مهدی میخواستن مطرحش کنن و همه عالم باهاش، همه کسانی که از دولت بنی عباس ناراضیان با اون بیعت کنن و پشت اون باشن و برن پیروز بشن، شاید مثلا اینا به سلطنت و خلافت برسن. اونا که دور هم جمع شده بودن بزرگان بنی عباس بودن، همین منصورم بود که اون مرتبه عرض کردم براتون برادر بزرگترش بود، یه برادر بزرگتر داشت که بعدها گفتن ابراهیم الامام، اون شد رأس انقلاب بنی عباس. اینا همه حضور داشتن، بنی هاشم بزرگانش حضور داشتن، اینا دور هم نشستن گفتن که ما میخوایم بیعت بگیریم به عنوان مهدی برای محمد ابن عبدالله ابن حسن. خب گفتن اگر حضرت صادق با ما همراهی نکنه نمیمازه، اینقدر شأن و شخصیت دارد حضرت صادق علیه السلام، امام هم نمیدونن اما به عنوان شأن و شخصیت شخص خودش، زهدش، عبادتش، علمش، اینقدر شأن و شخصیت دارد که اگر ایشون بیعت نکنه، همراهی نکنه با ما نمیشه، تموم در نمیاد. بنابراین فرستادن به دنبال ایشان، ایشون به مجلسشان آمد که اون هفته عرض کردیم حضرت خدا نه این مهدیه نه زمان مهدی است. این حرف شما نزنید، اگر میخواین قیام و مثلا نهضتی علیه ظلم و ستم حاکم بکنید، یعنی به عنوان یه نهضت امر به معروف و نهی از منکر، منم هستم. وقتی حالا چرا با مهدی که پسر توست مثلا فرض کن 32 سالشه با اون بیعت کنه، با خود تو عبدالله که شیخ بنی هاشمی، بزرگ بنی هاشمی، با تو بیعت میکنی؟ اون حرف بد زد و کار نداره. بعدم همه شون رو عرض کردم که منصور گرفت و اون دوتا پنهان شدن، یعنی محمد و برادرش ابراهیم که بنابود قیام و انقلاب علیه بنی عباس رو اداره کنن، اونا پنهان شدن، کسی گیرشون نگرد تا اینکه قیام کردن. اما پدرش و عموش و داییش و کل خاندان فرزندان امام حسن، بزرگ، خیلی مردان بزرگ در میانشون بود، اینا رو گرفتن زندان. و سرانجامم از کردیم که تو زندان هر کدومم مرد، دست نزدن مون مرده در میان یه مجموعه زنده، و سرانجام هم سقف اون زندان رو سرشون خراب کردن که مثلا 20 و چند نفر اونجا از فرزندان امام حسن علیه السلام مدفونن. کار نداره، نید امام مقابله داره میکنه با یک فکر غلط، فکر غلط در میان پسر عموهاشه، باشه فرق نمیکنه، شما حضرت مهدی نیستی، زمان حضرت مهدی نیست. با تمام انحرافات بزرگ دیگر زمان خودش هم امام مقابله کرده است. احتمالا هفته پیش اشاره کردم با فقه رأی که در رأسش ابو حنیفه است، ایشون معتقد به رأی و قیاس، اصطلاحا میگن قیاس، به عنوان نمونه براتون عرض کردم که در فقه اهل سنت هست که دو نفر اگر دو نفر با یه نفر بیعت کنن اون میشه خلیفه، نه دو نفر آدم حسابی. مثلا فرض کن مجلس خبرگان ما دو نفر از خبرگان زمانه با یه نفر بیعت کنن میشه اون خلیفه. به چه دلیل؟ برای اینکه در شرع مقدس هر جا که دو تا شاهد شهادت بدن اون شهادت قبوله، اسمش میشه قیاس. میگیم این داستان خلافت با داستان مثلا اثبات یک ملکی برای یه نفری، چون شما میایی نزد قاضی دو نفر شاهد همراهت میاری که من از فلانی طلبکارم، این اثبات میشه با دو تا شاهد طلب شما اثبات میشه. اون مثلا دو تا شاهد میاره که من طلبو پرداختم، اثبات میشه با دو تا شاهد. این مسئلهش به خلافت، به حکومت، به امامت چه ربطی داره؟ اسم این میشه قیاس. گفتن یه نفرم اگر باشه، یه نفر دقت کن، یه نفر از مثلا بزرگان اهل خبره با یه نفر بیعت کنه اون میشه خلیفه. چرا؟ چون در جریان سقیفه عباس که بالا سر پیغمبرن در کنار امیرالمومنین دارن پیغمبر رو غسل میدن، ایشون گفت که پسر عموبی من با تو بیعت کنم، اگر من با تو بیعت کنم دیگه کسی مخالفت نخواهد کرد، تو میشه خلیفه. چون یه نفر گفته من میتونم بیعت کنم و با بیعت من تو میشی خلیفه، پس بنابراین با یه نفرم میشه، با پنج نفر میشه، همینطور اینجوری ها. هر کدوم ها یه دلیل نظیر شبیه آوردن کار شباهتش هم خیلی مثلا قیمت نداشت، ارزش نداشت و نتیجه فقهی گرفتن. در فقه حکومت میگن پنج نفر میشه، چهار نفر میشه به این دلیل، سه نفر میشه به این دلیل، دو نفر میشه به این دلیل، یه نفر میشه به این دلیل. اسم نمیگیم قیاس. چون در مثلا ازدواج دو تا شاهد لازم است، پس در حکومت هم دو نفر اگه بیعت کردن شاهد بودن این میشه خلیفه. این چیزای خیلی سست. اسم این میشه فقه قیاس و فقه رأی. امام صادق علیه السلام مفصل با این جریان که داشت رشد میکرد و شهرت میافت مقابله کردن، با شخص ابو حنیفه مکرر برخورد کردن و روایت ما میگوید که فرمودن اولین کسی که این راه و رسم تو را عمل کرده شیطان بوده. شیطان گفتش که منو از آتش خلق کردی، آدم را از خاک خلق کردی، آتش بر خاک برتری دارد، مثلا آتش رو به آسمان می رود و خاک رو به زمین می آید، اون رو به پستی می ره، اون رو به بالایی می ره، پس آتش برتر از خاکه، من که از آتشم پس از آدم برترم، پس فرمودن من نباید سجده کنم. قیاس کرد. صوفیای زمانه یه جریان تصوف از اون زمان داره اوج میگیره. اینا آمدن خدمت امام، امام بحث کرد و اونا در موندن در مقابل فرمایشات امام، نشون داد راهتون غلطه، راهی که شما داره میرین غلطه. با زنادقه، به اصطلاح ما میگه ملاحده، زنادقه زندیق، یعنی کسی که خدا و همینا رو کنار گذاشته پدید آمده است، یه همچی چیزی، امام با اینا مقابله جدی فرموده. خب این با انحرافات موجود زمان خودش امام مقابله کرده، مبارزه کرده، مقابله کرده، مبارزه کرده. ببینید وقتی تنهاست یه نفره، فقط باید بتواند این جریان انحرافی را رسوا کند، هم مقدار نشان بدهد مردم که این غلطه. حالا کسی نخواست بره زیر بار، نره زیر بار. مثلا در زمان ما شیطان پرستی رسم و رایج شده. حالا با شیطان پرستی مقابله کردن، علما کتاب نوشتن، نمیدونم بحث کردن. خب این رو عموم مردم میفهمن که غلطه، همین کافیه از نظر وظیفه. وقتی آدم قدرت داره باید این رو مثلا جمعش کنه. حالا امام که قدرت نداره که، یک نفره. خب یه کار بزرگ دیگه هم که اون کار عمومی ائمه است، این است که اسلام را به مردم برساند و راه را باز کند برای اینکه به نسل‌های بعدم این اسلام برسد. یادتون باشه عرض کردیم مثلا شاگردهای برجسته و بزرگ، من عرض بکنم این شاگردها رو حضرت سید کرده. نمونه شو در مورد کی گفتن؟ هشام. در مورد هشام عرض کردم که هشام و عموش آورد خدمت امام صادق علیه السلام و من از تو سوال کنم یا تو از من سوال کنی؟ حالا تو از من سوال کن. سوال اولشو کرد و جواب شنید، سوال دوم جواب شنید، سوال سوم جواب شنید، جواب قانع کننده. حالا من از تو سوال میکنم. سوال اول رو امام کرد، درمون، دوم درمون، سوم درمون، تا حالا براش پیش نیامده بود. هر جا من رفتم مثلا در بحث من غالب بودم، این نابغه بود. خب رفت جلسه بعد که امام رو ملاقات کرد، حضرت باش قرار گذاشتن، با حضرت بیرون از شهر تشریف داشتن، با اسب تشریف بردن داخل شهر، یه جای با ایشون قرار گذاشتن. مثلا فرض کنید که مثلا چهارراه سرچشمه امام رسید، اینم وایساده منتظر بود. حالا مدتی است وایساده منتظره، از بس که اون جلسه درش تأثیر گذاشته. امام رسیدن، خب حالا تو بگو ببینم چیکار داری؟ هیبت امام نمیذاره، دهنش باز نشود. حالا امام مثلا واسه کن 20 دقیقه نیم ساعت وایسادن یعنی حرف بزنه، جرأت نمی کنه، دهنش باز نمیشه. تموم شد، این سید شد. بعد هم مثلا وقتی به داخل خانه میره از نزدیک با امام مثلا برخورد و ملاقات میکنه، صد تا فضیلت و معجزه دیگه میبینه و میشه شیعه کامل. میخواستم براتون داستان چیزو بیارم که احتمالا رو عرض کردم. آره خیلی خلاصه عرض میکنم. زراره آمد خدمت امام. زراره از اصحاب تراز اول حضرته. اون ببخشید زمان حضرت باقر آمده بود. خدمت حضرت باقر، آقا این وضوع که مردم میگیرن مهمش بود که اهل سنت سرشون رو میشورن، پاهاشون رو میشورن. در وضوع اهل سنت سر رو میشورن، پا رو میشورن. قرآن چی گفته؟ ومسحو، مسح کنید سرتون رو. دقت کنید، ومسحو. بعدم نفرموده ومسحو، نفرموده قرآن ومسحو رؤوسکم، سرتان را مسح کنید. فرمودن به سرتان مسح کنید. این اون نفهمیده، اونایی که اون فتوا رو دادن نفهمیدن. بابا قرآن دو تا کلمه است، به بدون به. اگه بدون به بگی یعنی کل سرتو مسح کن، به بگی یعنی یه بخشی از سرو مسح کن. ومسحو بر رؤوسکم، به سرتان مسح کنید. میدید وقتی من دستم اینجوری مسح میکنم، خب به دستم مسح کردم. ومسحو اینجوری نفرموده قرآن، فرموده ومسحو بر رؤوسکم. اینو زرانم نبود، تو خطش نبود. و آقا این از کجا شما میگی؟ من از پدرم شنیدم. ایشون از پدرش شنیده. خب میشه عزیز این رو بگید، ایشون از پدرش شنیده، امام حسین، ایشون از پدرش شنیده، امیرالمومنین، ایشون از پیامبر شنیده. من سند دارم برای وضوعی که دارم میگم، من سند دارم. آقا یه چیزی بگین که من میتونم به اونا بگم. و حضرت آیه رو خوندن و معنا کردن. عجب این دونه دونه یه آدم حسابی گیر آوردن تربیت کردن، یه آدم حسابی دیگه گیر آوردن تربیت کردن، وقت رشتم داشتن. داره یه نفر از شام میاد خدمت حضرت صادقی، میگه میخوام با شما سر مسائل مثلا اسلامی بحث کنم. فرمودن که مثلا با این شاگرد من بحث کن، اگه اینو مغلوب کردی تو منو مغلوب کردی. بحث مثلا کلامی میکنه، اعتقادی میکنه، بعد با ایشون بحث فقهی میکنه، بعد با ایشون بحث قرآنی میکنه، بعد با ایشون بحث چی میکنه. امام داشت یه مجموعه متخصص تربیت میکرد، هر کدومم در سطح اعلای از تخصص فن خودشون. اگر یادتون باشه باز عرض کردیم که یه مادری اومد در خونه محمد ابن مسلم در زد، گفتش که دختر من از دنیا رفته، جنین در رحمش حرکت میکنه و ما چیکارش کنیم؟ ایشون فرمود که کی گفتی تو بیا اینجا در خونه ما؟ گفت گفته نگو. خب اگه نگه منم جوابتو نمیدن، چون آقا منو ابو حنیفه فرستاده. من رفتم اون فقیه مشهور زمان است، دولت هم مثلا تاییدش میکنه، مشکلی نداره برای اینکه بشینه تو مسجد و برای مردم حرف بزنه، اون مشکلی نداره، من مشکل دارم. در اصلا وقتی اسم برد ایشون دستور امام رو فرمود. یعنی میخوام عرض کنم که یک کسان رو تربیت کرده که در اوج اعلای علم خودشان هستن، متخصصین درجه اول در علم قرآن ابان ابن تقلبه، در کلام هشام ابن سالمه، هشام ابن الحکمه، در مثلا فقه محمد ابن مسلمه، دیگه کی بود؟ زراره بود، مجموعه تا درجات پایین. بنابراین وقتی که امام شهید شده علمش از دست نرفته، هست. اونا که حالا اینا پراکندن تو عالم جاهای مختلف، اون علمو به نسل‌های بعد رسوندن. عرض کردم کتاب‌هایی که زراره نوشته، کتاب‌هایی که محمد ابن مسلم نوشته، رسیده است به عصر علمای ما بعد از غیبت. عالم بزرگ درجه اول بعد از غیبت کلینی، صاحب کافی، کتاب‌های اینا رو در دسترس داشته، همه رو پیش استاد خونده بوده. ببینید رسم اینجوری بوده، نه کتاب ما یه جا پیدا کردیم. الان وقتی شما یه کتاب پیدا میکنی چاپ شده، معلومه کی چاپ کرده، معتبره. اون وقت چون کتاب خطیه، کتاب خطی رو باید پیش استاد بخونن. اون استاد کسی باشه که خلاصه پیش نویسنده کتاب خونده باشه، معلومه سلسله داره، کتاب هم سلسله داره. بنابراین ما فرمایشات ائمه رو داریم با سلسله های معتبر. آدم های حسابی گاهی مثلا چندین جا رفته این کتاب رو پیش چند نفر شاگردان نویسنده کتاب این کتاب خونده، معتبر درجه اوله، شده کتاب کافی. از زمان کتاب کافی هم تا به امروز این کتاب خونده شده، شاگرد پیش استاد، شاگرد پیش استاد، شاگرد پیش استاد، اجازه داده استاد به شاگردش که این کتابو تو حالا میتونی درس بدی. اینو یک کمی آدم باید وارد باشه تا بفهمه که این چقدر قیمت داره. هیچ جای دیگه تو عالم نیست، هیچ جای دیگه تو عالم همچی جوری سنددار دینشون نیست. من عمل سال هم من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبتا و لنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. قرآن دو دسته آدمو اسم میبره، دقت کن، خیلی حرفش مهمه. اگه صاحب همتی پیدا بشه در میان مثلا هزار نفر جمعیت، مثلا اگه هزار نفر باشه جمعیت جلسه ما، یه دسته کفار و مشرکین هم میگن خدایا تو ما را دوبار میراندی و دوبار زنده کردی، دوبار ما مردیم و دوبار زنده شدیم، دوبار ما را میراندی دوبار ما را زنده کردی. خب از این دنیا آدم میمیره میره تو برزخ، از برزخ میمیره میره تو قیامت دوبار. عموم اینجوری هست. یه دسته عرض میکنن خدایا یه بار ما را میروندی دوبار زنده کردی، یه مرگ فقط، یک مرگ فقط گریبانشان رو میگیره، بعد از اون دیگه مرگی نیست. میخوام عرض کنیم اونایی هستن که این حیات را، این زندگانی را وقتی شرط کردیم خودش تحصیل کرده است، این زندگان خودش کسب کرده، خودش به دست آورده، دیگه ازش نمیگیرن. قرآن این روزی حرف اصلی داره، ان لیس للانسان الا ما سعا، هیچ کس هیچ چیزی نداره مگر آنچه که کوشش آن را کرده است. هر چی دویدی مال توست، این لباست از تن در میارن، این خونه رو ازت میگیرن، این مقام، این ماشین، این باغ، این هم ثروت همه ازت گرفته میشه. و ترکتون، قرآن داره ترکتون ما خبلناکم، شما آنچه رو که ما به شما داده بودیم میذارین میایین. حالا این میگذارید میایید، هر چی ما بهتون داده بودیم، اما یک چیزی رو میارین، اونایی که کوشش و زحمتشو خودت کشیدی. اگر کوشش و زحمت رسیدن به این حیات طیبه رو کشیدی، اینو کسی ازت نمیگیره، مال خودته، کسی ازت نمیگیره. این رو میبری تا ابد. حیات تحقیقت کنید، این حیاتی که ما الان داریم، زندگی ما داریم، زندگی طبیعیه، از وقتی متولد شدیم این زندگی رو داشتیم، حالا یه ذره مثلا قوت پیدا کرده، مثلا هوشمون اون وقت چقدر بوده، مثلا حالا بیشتر شده، مثلا حالا شاید هم باز بعضی شاید هم در طول زمان دست میدهد دیگه، یواش یواش چشمش مثلا ضعیف میشه دیگه نمیتونه ببینه، مثلا گوشش یه چیزی رو نمیتونه بشنه، از اینجوری ها یواش یواش دست میده. این زندگی طبیعی، حیات طبیعی، حیات طبیعی بهت دادن، ذره ذره مثلا میگیرن، تموم میشه میره، تموم میشه میره. یه حیاتی رو خودت کسب میکنی با زحمت. زحمتش از چه راهیه؟ چی فرمودن؟ من عمل صالح هم، هر کی عمل صالح بکنه با ایمان، عمل صالح این ماندگاره، اون عمل ماندگاره، صاحبش هم ماندگار میشه. اون مرتبه هی ارزمی، هیچ خدشه‌ای به این حیات که خودت آن را کسب کرده ای هیچ کسی نمیتواند وارد کنه. یکی از آیون گفتن که چون سالگرد ارتحال و وفات حضرت آیت الله حق شناس هم هست، از ایشان نامی ببریم. به یاد آیت الله حق شناس ما روزه حضرت علی اصغر علیه السلام میخونیم، سلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.